بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتوكل بخدا وأمید بخدا. جلسه دهم تجزیه و ترکیب یک یا کتاب صرف کاربردی رو شروع میکنیم با بحثی که در مورد تغییر زمان در فعل ماضی هست. صفحه 62 بحث هست. این بحثی که ما انشالله انجام میدیم در ترجمه بیشتر مورد استفاده هست و در فهم عبارت. زمان رو عرض کردیم که فعل از نظر زمان ماضی زمان گذشته رو نشون میده، مضارع زمان حال رو، و امر زمان آینده رو. حالا فعل ماضی گاهی در عبارت عربی میاد ولی معناش زمان ماضی نیست. دو سه مورد مهمش رو اینجا عرض میکنیم و اینا اهمیت داره در ترجمه و در فهم عبارت، و اینکه احیانا ما خودمونم بخوایم که یه عبارتی بنویسیم این مورد رو باید توجه داشته باشیم. عبارت رو میخونم، حالا مطالبش روان ساده است، فقط جاهای توضیح میخواد. تغییر زمان در فعل ماضی. فعل ماضی از نظر زمان چهار حالت دارد. یک، ساختار فعل ماضی بر زمان گذشته دلالت میکند. این یه حالت گذشته. این ساختار دور و نزدیک بودن گذشته را نشان نمی‌دهد. لذا کاری که انجام شده ممکن است در گذشته دور یا نزدیک اتفاق افتاده باشد. مثلا فعل ذهب در جمله ذهب زید، رفتن زید را در زمان گذشته بیان می‌کند. ذهب زیدون، زید رفت. ولی حالا کی رفت؟ مثلا یه ساعت پیش بود، دیروز بود، یه سال پیش بود، اینا روشن نمی‌کند. ولی دور یا نزدیک بودن زمان را نشان نمی‌دهد. اون وقت زید رفت، اگر گفتیم زید نرفت میگیم لم، منتها لم با فعل مضارع، لم یذهب نرفت، رفت نرفت. حالا این حالت عادیشه، یعنی به خودی خودش فعل ماضی اینه. حالا اگر خواستیم بگیم که زید تازگی ها رفته، همین الان رفت، از یه ترکیب دیگه باید استفاده کنیم. اگر ماضی بعید باشه که زید رفته بود یا خیلی وقت پیش رفته بود، باز یه ترکیب دیگه است. حالا ما بعضی از ترکیب‌های ساده‌اش رو ذکر می‌کنیم و بعضی از موارد دیگه‌اش هم توی کتاب‌های مفصل است که خیلی مورد نیاز نیست، اون مورد نیازها شما آوردیم. دومین مورد، گاهی قبل از فعل ماضی حرف قد آورده می‌شود. قد حرف تأکید است و نشان می‌دهد که فعل حتما انجام شده. این حرف علاوه بر بیان حتمیت انجام فعل، نشان می‌دهد که آن فعل در گذشته نزدیک اتفاق افتاده و انجام آن مورد انتظار بوده است. پس قد بر سه چیز دلالت می‌کنه. بر حتمیت. اگر بگیم قد ذهب، یعنی حتما زید رفته دیگه، شک نکن. دوم این که خیلی وقت نیست رفته. سوم این که نه، رفتن زید یک چیزی بوده که اون شنونده ما منتظرش بوده. در موردی گفته میشه که مثلا کسی منتظر بوده که زید بره و این شخص مثلا بیاد به ملاقات ما یا فلان کار رو انجام بده. حالت انتظار داشته. این سه چیز توی کلمه قد هست. مثلا در جمله قد ذهب زید، قد بیانگر آن است که زید حتما رفته. این یک. دو، از رفتن او زمان زیادی نمیگذرد. و سوم این است که مورد انتظار هم بوده. و نیز قد در جمله قد قامت الصلاة. حالا اینجا ما دو موردش رو گفتیم، یعنی حالا ممکنه که الزاماً سه چیز در جمله نباشه ولی معمولا بیانگر سه چیز است. ممکنه در جمله قد ذهب زید دو چیز بوده باشه، یعنی حتمیت و اینکه نزدیک رفته، ولی مورد انتظار بودن نباشه. ولی معمولا این سه چیز مورد توجه هست در قد. و نیز در قد، در جمله قد قامت الصلات، ضمن تأکید بر شروع نماز نشان می‌دهد که شروع نماز مورد انتظار بوده و زمان اندکی قبل از آن زمان آن اندکی قبل از زمان حال است. یعنی همچی که میگه قد قامت الصلات، مثل اینکه افرادی نشستن منتظرن که نماز برپا میشه، میگه الان برپا شد. این حتمیت مؤکدن حتما برپا شد، همین الان هم برپا شد و اونا هم که انا منتظر بودند. و این سه چیز در قد قامت الصلات هست. برای نفی چنین ترکیبی از حرف لما و فعل مضارع استفاده میشه. لما یذهب، یعنی هنوز نرفته. که انا کسی منتظر بوده که بره، ما میگیم هنوز نرفته. هنوز نرفته یعنی هنوزا هست، ولی رفتنش مورد انتظار هست. این لم و لما، لم برای ماضی ساده هست، لم یذهب نرفت برای اون ذهب است. برای قد ذهب میگیم لما یذهب، یعنی هنوز، یعنی که انون انتظار او رو بیان میکنیم. خب تا اینجا ما چی خوندیم؟ از اول درس خوندیم که زمان فعل ماضی گاهی دور و نزدیک بودن رو نشون نمیده، با حرف قد نشون میده. یعنی میگه که در زمان نزدیک به زمان حال اتفاق افتاده. پس قد فعل ماضی رو به زمان حال نزدیک میکنه. اون وقت در بعضی جاها که میگن که جمله شما باید فعل مضارع باشه، مثلا میگن جمله حالیه باید فعل مضارع باشه، مثلا فعل ماضی نمیتونه حال باشه. اون وقت اجازه دادن که قد ذهبه که فعل ماضی است، این رو اجازه دادن حال باشه و امثال این، گفتن چون این زمانش نزدیک به زمان حاله، پس این مثل فعل مضارعه، پس میتونه که جمله حالیه واقع بشه. یه خاصیت هایی داره، یعنی اینو ما بلد باشیم که قد تقریب به زمان حال هست، یه جاهایی یه خاصیت هایی بروز میکنه. ضمن این که معنا هم برای ما مهمه. سومین بحث این استش که سومین تغییر این استش که در خرید و فروش اموری که عقدی هستن، یعنی عقد یعنی دو طرف داره، مثل بیع، مثل اجاره، مثل نکاح، اینا از فعل ماضی استفاده میکنن. فعل ماضی از این جهت استفاده میکنن که دلالت بر قطعیت کنه. میگن که میگه فروختم، اونم میگه خریدم، یعنی دیگه فروخته و تمام شده، اینطوری میشه. نمیگه که میخرم، میخرم که انه هنوز قطعی نیست. مثلا میگه من اینو میفروشمش، اونم میگه میخرم. مثلا میگه اجاره میدم، اونم میگه اجاره میکنم. ولی وقتی که میگه اجاره دادم، یعنی دیگه تمام شد از نظر من، قطعی شد. لذا به خاطر همین او قطعیتش از فعل، لذا فقها هم گفتن که برای فعل ماضی به کار میره برای قطعیت، تو فقه گفتن. اون وقت اینجا زمان گذشته منظور نیست، منظور زمان حال است. منظور زمان حال است یعنی چی؟ توضیح دادیم. جمله فعلی ماضی در صورتی که خبریه باشد، جمله ماضی یا خبر یا انشاءه. خبر یعنی چی؟ بیانگر انجام کار در گذشته است. مثلا شخصی که سال گذشته منزلش رو فروخته، با جمله خبری منزل را فروختم از کاری که در گذشته انجام داده خبر میده. پارسال منزلش رو فروخته، میگه فروخته، خبری میده دیگه. در خبر متصفه به صدق و کذب میشه، یعنی جمله خبریه راست دروغه. حالا میگه که من ماشینمو فروختم، حالا یا راست میگه یا دروغ میگه. ولی اگر کسی هنوز خانه را نفروخته، بلکه قصدش این است که با گفتن این جمله آن را به دیگری منتقل کند، در این صورت جمله‌ای که میگوید خبری نیست، یعنی از کار انجام شده حکایت نمی‌کند، چون کاری که انجام نشده که بخواد خبر بده، بلکه انشایی است و بر ایجاد یک عمل، ایجاد میخواد بخواد با این حرف عملی رو در خارج انجام بده، نمیخواد صرفا یک گزارش بده. عمل انتقال خانه به مشتری است، اونم در زمان حال، زیرا فروش خانه با همین جمله در زمان حال تحقق می‌یابد. حالا من اینو بیشتر توضیح بدم. ببینید در خرید و فروش، این که مثلا من میگم من ماشین رو فروختم، یا مثلا من میگم من ازدواج کردم در عقد نکاح، یه وقت یه گزارشه، کسی مثلا 3 سال پیش ازدواج کرده یا خانهش رو فروخته، میگه من این کار رو انجام دادم. خب این به اصطلاح یه خبریست، یعنی قبلا یه کاری انجام شده، الان گزارش اون کاره. یه وقت نه، میخواد که خانه ای رو، ملکیت این خانه رو بده به زید و پول زید هم مال او باشه. یه وقت هستش که این کار به صورت عملی انجام میشه، یعنی من میرم یه پولی دستم میگیرم میدم به نانوا، چه حرفی هم نمیزنم، پول رو تو دخل او قرار میدم یا تو دست او قرار میدم، اونم نان رو میاره میده دست من. اینجا انتقال صورت گرفته، یعنی ملکیت نان به من منتقل شده، ملکیت پول هم به نانوا منتقل شده. خب همه جا اینطوری نیست، یعنی خانه رو که من نمیتونم که ببرم تو جیب او بذارم، یا مثلا فرض کنید که پول خانه رو بگیرم و خانه رو بگم خب جیب تو بیار من بذارم تو جیبت، اینطوری که نیست. اینجا انتقال و انتقال هم میخوایم حقیقی باشه. خب در خرید نان عمل من باعث انتقال شد، یعنی من دیگه حرفی نزدم، با این عمل ملکیت جابجا شد. یه وقت با یک حرف ملکیت جابجا میشه، یعنی من میگم که فروختم خانه رو به تو در مقابل این مبلغ، با این حرف اونم میگه خریدم یا اونم میگه قبوله. وقتی که این حرفو من میزنم اون حرفو میزنه، با این حرف من، این مثل همون دادن پول به نانوا و گرفتن از او هست، این حرف که من میزنم در واقع خانه رو از ملکیت من در آورد و وارد کیسه او کرد، وارد ملکیت او کرد و پول رو از کیسه او در آورد و وارد کیسه من کرد. یعنی بعد از این دیگه من مالک این مبلغ هستم. یعنی قبلا این مبلغ مال او بود، حالا تو بانک بود، تو خونش بود، تو جیبش بود، ولی الان دیگه مالک نیست، الان دیگه اون مبلغ رو باید به من بده. پس انشا چیزی رو منتقل میکنه. این هم که میگن در ازدواج انسان باید قصد انشا داشته باشه، حالا یا در اجاره یا در چیز، قصد انشا یعنی وقتی که میگه که من خانه رو به تو اجاره دادم، قصدش این باشه که با این حرف منفعت خانه مال او بشه و اون اجاره بها مال این بشه. لذا میگن که در عقد به طور کلی، در عقود هر عقدی باشه، قصد انشا میخواد. قصد انشا البته هر عقدی یه نتیجه ای داره، نتیجه عقد بی وقتی که میگه من خانه رو به تو فروختم، این استش که ملکیت خانه به اون منتقل بشه. وقتی که میگه من همسر تو شدم، نتیجه این استش که او دیگه بعد با این حرف دیگه همسر او بشه و در واقع با مثلا اون مهریه مشخصی که هست، اونم که میگه فرض کن قبول کردم، این نتیجه رو میپذیره. این میشه انشا و اخبار. حالا وقتی که من میگم که من خانه رو فروختم، اینجا همین الان منتقل شد، بس زمانش زمان گذشته نیست. پس چرا از فعل مضارع استفاده نمی کنم؟ نمیگم میفروشم. فعل ماضی بیانگر قطعیت عمل من هست. پس اگر به شما گفتن که کجا فعل ماضی زمانش زمان مضارع هست، بگید در انشائیات. اینم سوم. چهار، در بعضی از موارد زمان فعل ماضی آینده است. خب پس زمان فعل ماضی یکی گذشته، یکی گذشته نزدیک به حال، یکی حال، یکی آینده. حالا آینده مثلا قرار گرفتن فعل ماضی بعد از این شرطیه، ان جا اکه مثلا زیدون فاکرمه. خب اگر زید به نزد تو آمد، او رو اکرام کن. خب در این جمله که میگم ان جا اکه فاکرمه، اگر به نزد تو آمد او رو اکرام کن، این چون شرطی است دیگه، یعنی اگر در آینده نزد تو بیاد تو این کار رو انجام بده. همچنین اگر فعل ماضی در جواب قسم بیاد و با لا یا این نافیه منفی بشه برای آینده دلالت میکنه. لذا معنای جمله والله لا فعلتو اگر قسم بخوره بگه لا فعلتو، این است که به خدا قسم انجام نخواهم داد. ولی معنای جمله والله ما فعلتو این است که به خدا قسم انجام ندادم. اگر میگه والله لا فعلتو یعنی انجام نمیدم، اگر بگه والله ما فعلتو یعنی انجام نداده ام، اینطوری. خب این سه مورد از تغییر بود، یعنی خودش که ماضی بود، یه تغییر نزدیک به حال بود، یه حال بود، یه آینده بود. موارد دیگری از تقدیم داریم، مثل این که مثلا ماضی بعید قد کان کذا، مثلا قد کان یذهب، اینا این موارد هم هست. ولی دیگه حالا لازم هاش و دو سه مورد ضروریش که یاد ما بمونه همین هاست. لذا ما اینجا گفتیم که موارد دیگری از تغییر زمان فعل ماضی وجود دارد که در علم نحو مطرح شده و در کتاب‌های مفصل‌تر. همین مقدار بلد باشیم کافیه از ماضی. مقصود از طرح این بحث بیان همه موارد تغییر زمان فعل ماضی نیست، بلکه منظور بیان این نکته است که ساختار فعل ماضی اگرچه در اصل وضع برای بیان زمان گذشته است، ولی در مواردی هم به معنای حال و استقبال میاد. این بحث. حالا میایم در مضارع. مضارع رو ما گفتیم که بر زمان حال دلالت میکنه. اونایی هم که حتی میگن که بر حال و استقبال دلالت میکنه، دلالتش رو بر حال قوی تر میدونن. دلالتش رو بر حال قوی تر میدونن. خب گاهی عواملی باعث تغییر زمانش به گذشته یا آینده میشه. این عوامل در علم نحو به تفصیل بررسی شده، به تفصیل مطرح شده که آدرس هایی هم داده شده، نحو وافی و مبادی و شرکافی و اینها. حالا مقصود از طرح بحث تذکر این نکته است که زمان فعل مضارع در معرض تغییر هست. حالا بعضی از عوامل تاثیرگذار رو میگیم. یک، عواملی که زمان فعل رو به آینده میبرند. یک، سین و صوف، سین مفتوحه و صوف. این دو حرف حرف استقبال نام دارن. نام دیگر این دو حرف حرف تنفیس است. حرف استقبال چون میبرن به آینده دیگه. تنفیس، منظور از تنفیس توسعه زمانه، یعنی زمان وسعت پیدا میکنه. البته معنای لغوی تنفیس از به اصطلاح تنفس و نفس کشیدن، اونم توش یه توسعه است، انسان روحش باز میشه. اینجا منظور توسعه زمانه. این دو حرف زمان مضارع را از حال که زمان محدودی است به آینده که زمان وسیع است تغییر میدن. در واقع زمان فعل رو وسیع تر میکنن، میبرن به آینده. حال خب یه زمان حال دیگه، یعنی همون لحظاتی است که الان ما درش به کار میبریم، محدودیت داره. ولی گذشته محدودیت نداره، آینده محدودیت نداره. وقتی که میگه من در آینده این کار رو میکنم، دیگه یک دقایق خاصی نیست، ولی بگه الان این کار رو میکنم، این محدودیتش برای همین زمان حاله. سین برای آینده نزدیک است و صوفه برای آینده دور، مانند سی از هوا و صوفه از هوا. اینم یه مورد. دوم، ان لن کی ازن. خب اولا پس کی ازن، این چهار حرف معتبر نصب مستقبل کنند این جمله دائم اختزا. خب یعنی منصوب میکنند و میبرن به زمان آینده. حالا شاید شعرش رو من دقیق درست نخونده باشم، به هر حال این چهار حرف چهار حرف ناسبه هستن و فعل مضارع رو زمان آینده میکنن و منصوبش هم میکنن. لذا این چهار حرف فعل مضارع رو منصوب میکنن، زمانش رو به آینده میدن، پس دو کار انجام میدن، منصوب کردن و زمان رو تغییر دادن. حالا اگر فعل بعد از این حروف منصوب نشد، بر زمان آینده دلالت نداره، پس یه شرایطی میخواد. اگر اون شرایط رو نداشت و منصوب نشد، دیگه در آینده، پس شرطش اینه که منصوب بشه. ان ناسبه مثل عسى ربکم ان یرحمکم، امید از پروردگار شما که به شما رحم کند. باز مثال برای ان ناسبه، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کسی که امید دارم که گناه من رو در روز قیامت ببخشد. حرف لن برای نفی مستقبل یا مستقبل به کار می رود و نفی آن با تأکید همراه است. یک بحث در مورد لن این استش که آیا دلالت بر نفی ابد میکنه؟ مثلا وقتی که میگه لن ترانی یا موسی، ای موسی هرگز مرا نخواهی دید، یعنی تا ابدالآباد همین است. این از سوی بعضی ها مطرح شده، در شرح کافی اینطور نوشته در پاورقی یک همین صفحه 66 نوشته حرف لن در شرح کافی تو بحث حرف لن اینطور نوشته، نوشته لن معناها نفی المستقبل، نفی مستقبل است. وهیه تنفی المستقبله یا مستقبله نفی مؤکدا، و این لن نفی میکند آینده را نفی مؤکد. میگه این کار را انجام نخواهم داد، نخواهم رفت. مثلا لن اذهب یعنی نخواهم رفت، صرفا این نیست، تأکیدم داره، یعنی حتما نخواهم رفت، حتما نخواهم رفت. ولیس للدوام و التعبید، برای دوام نیست که بگیم که هرگز نخواهم رفت. یعنی نخواهم رفت دو جوره، یه وقت میگه تا آخر من به خانه زید نخواهم رفت، این ابده، تعبیده، یعنی تا آخر عمرم، دوام داره این نرفتن. یه وقت نمیشه که شما حتما نخواهم رفت، حتما نخواهم رفت تأکیدم هست، یعنی در آیندهم شما نمیرید، ولی ابدیت نیست، ممکنه 3-4 سال دیگه با زید شما رابطتون خوب بشه برید منزل زید. لذا دوام و تعبید رو مرحوم رضی قبول نداره، ولی بعضیا گفتن. پس لن برای نفی مستقبل به کار می رود یا نفی مستقبل به کار می رود، نفیش با تأکید همراهه. مانند لن یذهب زید، زید حتما نخواهد رفت. نمیگیم که هرگز نخواهد رفت، نه، میگیم حتما نخواهد رفت. فلن اکلم الیوم انسی، یا امروز حتما با کسی سخن نخواهم گفت، که در آیه شریفه قرآن است. انسی یعنی با انسان. حرف ازن در ابتدای جمله جواب میاد، مثلا در جواب کسی که میگه به دیدارت میایم میگوییم ازن اکرمه، که در این صورت تو رو اکرام خواهم کرد، که این جواب اون جمله او هست. شرایطش هم این هستش که در صدر جمله جواب باشه، که توی نحو اینا خونده میشه. حرف کی بیانگر تعلیل است و ما بعد خود را علت ما قبل قرار میدهد، مثلا جئ تو کی اتعلمه، جاء یعنی آمد، جئ تو یعنی آمده ام، آمدم تا یاد بگیرم. خب فراگیری علم علت آمدن است. از میان این چهار حرف دو حرف ان و کی فعل مضارع را به تعویل مصدر میبرند، که تعویل به مصدر ان ناسبه میگن فعل رو به تعویل مصدر میبره، کی فعل رو به تعویل مصدر میبره. مثلا جئت کی اتعلم میشه جئت کی، به معنای تعلیل دیگه میشه لتعلم، لتعلم اینطوری میشه. اونجا که ان ناسبه بود بالای صافه، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین میشه والذی اطمع غفرانه، چون مغفرت یا غفران، یغفر هو فاعلشه که به مصدر اضافه میشه، میگه من دوست دارم، امید دارم، طمع دارم، چی را؟ اینکه ببخشد خداوند گناه مرا. اینجا میگیم امید دارم بخشایش خدا گناه را، میشه اطمع و مغفرت هو. این هو از کجا آمد؟ این همون هوه بود که توی یغفر پنهان بود، آمد به مصدر اضافه شد. مغفرته خطیعتی یوم الدین. خب تعویل به مصدر رو در همین کتاب در درس 23 بحثش میاد. سوم، الان ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم فعل مضارع رو میخونیم، اولا داریم تجزیه ترکیب میخونیم، مسائل صرفیش رو میخونیم، راجب زمان فعل بحث کردیم. در زمان فعل داریم چیزایی که زمان فعل رو با آینده تغییر میدن، یکی سین و صوفه بود، یکی حروف مصدریه بود. سومی الفاظی که بر طلب دلالت دارن، چون طلب مثل امر دیگه، امر درسته که دستور دادن ما و طلب ما الانه، ولی زمان انجام چون آینده است، اینا میشن آینده و بیانگر درخواست انجام یا عدم انجام فعل هستند. خب مانند لیت زیدن یرجع، و ای کاش زید برگردد. شما بگید این که طلب نشد که. طلب اینجا این آرزوست دیگه، کاش آرزوست. اینجا در واقع تمنی و ترجی و آرزو کردن و اینها یه جور تقاضا کردنه، یه جور طلب کردنه، که حالا پاورقی رو بخونیم روشن میشه. مثل لیت زیدن یرجع، و کاش زید برگردد. لعل زیدن یذهب، و امید از زید برود. در مثال اول بازگشت زید آرزو شده، در مثال دوم نسبت به رفتن او اظهار امیدواری شده، و چیزی که مورد امید و آرزو باشد به آینده مربوط می شود. چیزی که گذشته باشه انسان آرزو نمی کنه، گذشته است. بله، مگر اینکه آرزو کنه که در آینده اون گذشته بیاد. خب باز می خواد که در آینده اون تکرار بشه. خب و زمان حال هم که الان هست دیگه، دیگه این آرزو نمی کنه چون الان دستشه دیگه. اونی که در آینده هست، مثل این که ای کاش مثلا فردا اینگونه بشود، مثلا باران ببارد یا نبارد، مثلا فرض بفرمایید، این آرزویی که میکنه. خب امید و آرزو در پاورقی، در پاورقی شرح کافیه مبحث فعل مضارع، مرحوم رضی اینطوری نوشته، نوشته یتخلص المضارع لل استقبال، یعنی خالص میشود مضارع به آینده به ظرف مستقبل، یعنی یک ظرفی بیاد که این زمانش رو آینده کنه، مثل اضرب و غدن، میزنم فردا یا خواهم زد فردا، این فردا بودن این رو میبره به آینده. و نحوهی، حالا به جای غد باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، سال بعد باشه، هر ظرفی که مال آینده باشه. این یک مورد. و به اسنادهی الی متوقعن، اگر فعل رو اسناد بدیم به یه امری که در آینده توقعش رو داریم، مثل روز قیامت، اینم میشه آینده. و به اقتضائه طلب الفعل، اگر اقتضا کند این مضارع ما طلب فعل را، یعنی یه مضارع میگیم ولی تو این مضارع ما طلب هست، مثل اینکه دکتر میگه که این دواها رو میخوری، این شربت رو میخوری، آخر شب این رو میخوری، مثلا این قرصا رو میندازی، مثلا خب این میخوری، این طلب میکنه دیگه، یعنی در این میشه آینده. یا با لام امر طلب کنه، میگیم باید زید این کار را بکند. شما که میگید که خب این که امر شد که بگیم لیذهب لیذهبا لیذهبو باید زید برود، این که امر دیگه، مضارع نیست. بحث ما در زمان فعل مضارع است. این اشکال جواب، اشتباه نکن، اشتباه نکن. امر همون در اصطلاح نحوی این همون شش صيغه حاضر، اضرب اضربا اضربو، این لیذرب امر نیست، لیذرب مضارع مجزومه، کسی نگفته امره. بله ما توی بحث امر اینا رو یه جا بحث کردیم، مثلا گفتیم 14 صيغه دارد، لام دارد، اینا رو گفتیم، ولی اون رو امر بلام میگن. امر بلام همون مضارع مجزومه، یعنی مضارعی است که لام امر اومده اون رو امر کرده، پس این امر بودنش از لام امره، ولی خب مضارع سر جای خودشه، مضارع که امر نیست. لذا طلب فعل و ذالک فعل امر یعنی با لام امر، مثل اینکه ما میگیم که لیذهب، این یذهب و مضارع مجزومه، اون لام امر دلالت بر امر میکنه، زمانش هم با آینده میبره، یعنی باید برود در آینده. نهی مثل لا تضرب، نزن، یعنی در آینده میخواییم که این کار رو انجام نده. اگر هم الان داره میزنه، میخواییم که در آینده دیگه اینو ادامه نده، قطع کنه. این دو حالت داره. یه وقت یه نفر میگه که من میخوام فردا برم مثلا به مسافرت، میگیم لا تذهب، نرو. یه وقت هم هستش که یه نفر داره یه کار رو انجام میده، میگیم تا اینجا که انجام داده دیگه ادامه نده، مثلا داره غذا میخوره، میگیم لا تأکل، دیگه نخور. بازم نسبت به گذشته و حال این نهی ما نمیگیرتش، از حالا به بعد رو میگیره، چون اگه او بخواد نخوره، یعنی در آینده بعد از دستور ما میخواد نخوره، پس این میشه امر و نهی. دعا یعنی درخواست از خدا میکنیم. خب اینم مال آینده میشه. تحذیز یعنی تشویقش میکنیم، مثلا میگیم هل لا تذهبو، چرا انجام نمیدی، هل لا تدرس، چرا درس نمیخوانی. این تحذیزه که با هل لا که توی مبادی و اینها هم تو بحث نحو هست. تمنی، تمنی لامه به اصطلاح مثل لیته است، تمنی یعنی آرزو، میگه میگه مثلا ای کاش مثلا فلان اتفاق بیفتد. آرزو معمولا لیته در جاهایی به کار میره که انسان امیدی به انجامش نداره، حالت آرزو داره، مثل اینکه میگه که ای کاش جوانی برگردد. این جور جاها از لیته استفاده میکنن. در جایی که امیدی باشه، مثلا کسی به مسافرت رفته هنوز امیدواریم که برگرده، میگیم انشالله برمیگرده، امید است برگردد. یا مثلا کسی در به اصطلاح تاجری بوده، خدای نکرده شکست خورده، حالا میگه که امید است که من پولدار بشم، امید است که این شکست جبران بشه. چون آرزو نیست، این یک چیزیست که امید انجامش رو داره. خب پس تمنی فرقش با ترجی این شد که هر دو درخواست انجام یک کار هست در آینده، منتها یکیش حالت آرزو داره و این در مواردی است که امید به انجام شدنش نیست، یعنی مثلا تقریبا از محالات یا نزدیک به محاله. ترجی جایی است که نه، یه زمینه‌هایی برای انجامش هست. اشفاق، اشفاق یعنی دلسوزی، مثلا که با دلسوزی مثلا میگیم که الا تدرس، آیا درس نمیخونی، یه همچه حالت دلسوزی و اشفاق هم توش هست. خب اینا همش میشن طلب. پس ما در شماره 3 میگیم که الفاظی که بر طلب دلالت دارن، طلب، شما فکر نکنه الفاظی که بر طلب دلالت دارن فقط یه لام امره که میگه که لیزرب مثلا، یکی هم لا نهیه میگه لا تذهب، نه چیزهای دیگه هم هست. لیته هم طلبه، بالاخره آرزوست دیگه، طلبی میکنه. لعله هم طلبه، اون وقت تحذیز هم طلبه مثل هل لا تدرس. اشفاق هم طلبه مثل الا تدنو که در این مبادی و اینا مثالاش هست دیگه، حالا یا خوندید یا میخونید. به هر حال اونجا تحذیز و تمنی و ترجی و اشفاق و اینا اداتش میاد بحثش. ایشون میفرماید که همه اینا مال آینده است. میگیم از کجا میگی؟ شاید مال حاله. میگه نه، لأن طلب الحاصل محال، نمیشه چیزی که از انسان طلب کنه تحصیل حاصل میشه. از قدیم گفتن تحصیل حاصل چیه؟ محاله. چیزی که الان هست شما بخواید اون رو به دست بیاری، این نمیشه. خب پس الفاظی که بر طلب دلالت میکنن اینا رو خوندیم. لام امر و لا نهی نیز از جمله الفاظی هستن که بر طلب دلالت میکنند، مانند لیذهب زیدون، زید باید برود، و لا تذهب یعنی نرو. خب اینم راجع به این مسئله. شماره 4، یعنی الان ما داریم چی رو میخونیم؟ الان داریم مواردی که زمان آینده میشه، یکیش سین و صوفه بود که در ابتدا قرار میگیرن، یکیش حروف نص بود، یکیش الفاظ طلب بود، یکیش هم ادات شرط مثل انتنصر الله ینصر کن، اگر یاری کنید خدا را، شما خدا شما رو یاری میکنند، و یثبت اقدام کن، و قدم های شما رو استوار میکنند. ما تفعل افعل، هرچه انجام بدی انجام میدم، یعنی در آینده دیگه، نمیگه هرچی انجام میدی انجام میدم، نه انجام میدی نمیگه، میگه هرچه انجام بدی یعنی در آینده. عین تذهب اذهب، هر جا بری منم اونجا میرم. عواملی که زمان مضارع رو به گذشته تغییر میدن، خب یک، در صورتی که فعل کانه قبل از مضارع قرار بگیره، در مواردی زمان آن رو به ماضی استمراری تبدیل کنند. همیشه اینطوری نیست. من استعمالات قرآنش رو نگاه کردم، تو بعضی کتاب ها و تعبیرات این هستش که کانه و مضارع یعنی ماضی استمراری، نه، بعضی مثالاش نمیسازه. شما کانه رو نگاه کنید با مضارع هایی که تو قرآن هست، اکثرا اینطور ممکنه باشه، ولی همیشه اینطور نیست دیگه. ما بقیه مواردش رو، ریزکاریاش رو نیاوردیم. و نجیناه من القریه التی کانت تعمل الخبائث، قرآن میگه نجات دادیم او را از اون آبادی که خبائث انجام میداد، اعمال زشت انجام میداد که همون بحث به اصطلاح عمل ناشایست همجنس بازی و اینهاست که قرآن اینجا به اون مسئله اشاره میکنه. میگه نجات دادیم او را از اون دهی که از اون آبادی که کانت تعمل، یعنی کار ناشایست انجام میداد، یعنی از گذشته شروع شده بود همینجوری استمرار داشت. باز مثال دیگه، ذالکه بنام کان و یکفرون، این گونه بودن که کفران میورزیدن. یا مثلا میگیم کان یذهب و زید الی المدرسه، زید به مدرسه میرفت. کنت اذهب، من به مدرسه میرفتم. اینطوری البته فعل کانه باید ماضی باشه. این که ما میگیم کانه باشه قبل از مضارع، کانه ماضی باید باشه دیگه، یکونو نباشه. یا مضارعی باشه که با لم به ماضی تبدیل شده، مثلا الم تکن آیاتی تتلا. الان اینجا تکن مضارع، کانه یکونو، لم سرش در آمده، اینو ماضی کرده. خب مثل ماکانش کرده، مثلا میگه اما کانه، آیا این گونه نبود که آیات من تتلا یعنی خوانده میشد، علیکم بر شما، فکنتم به ها تو که از زبون شما تکذیب میکردید. الان در اینجا لم تکن یعنی ما کانه، یعنی اما کانه، این همزه استفهامه. خب لم تکن پس معنای ماضی میده. اون وقت این معنای ماضی، ماضی منفی سر تتلا آمده شده ماضی استمراری منفی. مثلا میگه آیا این حرف رو من به تو نمیگفتم، یا مثلا میگه من این حرف رو به تو میگفتم. مثلا میگه من تو را نصیحت میکردم، یه وقت میگه آیا من تو را نصیحت نمیکردم. خب این هر دو ماضی استمراری، یعنی یکی مثبت یکی منفی. کنتم تکذبون یعنی شما تکذیب می کردید، یعنی من می گفتم و شما تکذیب می کردید. خب حرف لم مضارع را به ماضی تبدیل کرده، یعنی در این در آیه شریفه، در این آیه شریفه حرف لم مضارع را به ماضی تبدیل کرده. می توان گفت ماضی استمراری ترکیبی از معنای ماضی و مضارع است که از ترکیب کانه و فعل مضارع ایجاد میشه. خب الان داریم چی رو میخونیم؟ جاهایی رو که زمان ماضی میره به زمان فعل مضارع ما که زمانش به خودی خودش حاله، زمان ماضی میده. دوم لم و لما، مضارع رو منفی میکنن دو مجزوم، زمانش هم ماضی، مثل لم یذهب نرفت، لما یذهب هنوز نرفته است. تو لمای انتظاری هست که توی لم نیست. خصوصیت لمان است که نفی آن تا زمان حال استمرار داره، یعنی تا هنوز نرفته، و نیز بیانگر انتظار گوینده برای انجام فعل است. یعنی اینکه میگه هنوز نرفته، میگه تو هنوز نرفتی، هنوز مثلا نون نگرفتی، هنوز چای نخوردی، یعنی انتظار داره که این کار رو انجام بده. مثل اینکه مثلا این غذا رو گذاشتیم جلوش، هی منتظریم بخوره، نیم ساعت بعد میگه هنوز نخوردی، یعنی بعد از این منتظریم که بخوره. ولی یه وقت هستی که میگیم نخورد، نرفت، نون نگرفت، اینا دیگه اون قطع امید کنده کرده. نکته در آیه شریفه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، با این که حرف لم فعل مضارع را به ماضی تبدیل کرده. خب اینجا لم آمده خودش تفعلو بوده، یعنی مضارع بوده، لم آمده مرده به ماضی، دوباره این آمده ماضی رو برده به آینده. یعنی این فعل تفعلو اول زمانش حال بوده، لم آمده اینو برده به ماضی، شده فعله، ماضی شده دیگه، حتی فعله منفی. اون وقت این شرطیه بر سر ماضی که در آمده، چون لم تفعل ماضیه دیگه، این شرطیه بر سر ماضی در آمده برده آیندهش کرده. پس اگر ما بپرسن که این زمان این لم تفعل کیه، بگیم تفعل و زمانش حاله، بگیم نه زمانش گذشته است لم داره، بگیم نه اونم نیست زمانش آینده است، چون این شرطیه داره. گفتیم با این که حرف لم فعل مضارع را به ماضی تبدیل کرده، ولی قرار گرفتن لم تفعل بعد این شرطیه موجب شده که زمانش به آینده تبدیل بشه. خب نمودارش هم میگه که تغییر زمان در فعل ماضی ماضی قریب به حال که ماضی نقلی بهش میگن قد با فعل ماضی میشه. زمان حالش سیاق عقوده، زمان آیندهش لا و این نافی است و در جواب قسم به اضافه فعل ماضی و ادات شرط به اضافه فعل ماضی. تغییر زمان در مضارع هم مال آینده حروف تنفیس داریم، سین صحفه داریم، حروف ناسبه داریم، ادات شرط داریم. اکثر ادات شرط، چون بعضی از ادات شرط مثل از و اینها، بعضی از ادات شرط زمان رو به اصطلاح مثل لولا و لوما و اینا، اونا همشون نیستن ولی اکثرا اینطوری هستن که زمان رو به آینده میبرن. الفاظ طلب به اضافه فعل مضارع. گذشته هم که مشخصه که با کانه و لم و لما. خب پرسش و تمرین رو انشالله یعنی قرار بوده که دیگه حل بشه، الان هم حل میکنیم. اگرم تا حالا حل نکردید خب میتونید درس رو متوقف کنید، اینو حل کنید، بعد ادامه میدیم. چرا تعریف فعل شامل کلماتی نظیر قد و امسه نمیشود؟ خب این رو در تعریف فعل ما گفتیم که فعل مقترن به زمانه، یعنی دلالت میکنه بر معنا، در کنارش زمانه. قد خود زمانه، اینطوری نیست که مقترن باشه. اونجایی که دو تا جواب دادیم که مراجعه فرمایید. دلیل مرحوم رضی بر حال بودن زمان فعل مضارع چیست؟ دلیلش این است که اگه قرینه نباشه به خودی خودش دیگه دوتا معنا نمیده. این نشون میده که معنای حقیقیش همون مضارع. سوال است با توجه به اینکه صدور فرمان در فعل هم در زمان حال هست، چرا زمانش آینده است؟ چون در زمان فعل اون انجام فعل مورد توجه ما هست، نه تلفظ نه تکلم. در فعل ماضی هم که میگیم زید رفت، تکلمش الانه، الان من میگم زید رفته. خب الان من صحبت میکنم زمانش که الان نمیشه که، من خبر از یه کاری که در گذشته انجام شده. پس صدور فرمان، صحبت کردن، تکلم، اینا ملاک ما نیست، ملاک ما انجام کاره. خب سوال 4، حرف قد چه تأثیری در معنای فعل ماضی دارد؟ زمانش رو نزدیک میکنه به حال و تأکیدش هم میکنه، یه نحوه انتظاری هم توش هست. فعل ماضی در چه صورت به زمان حال و در چه صورت به زمان آینده دلالت میکند که مواردش همین حال سیاق عقود در صفحه 68 همین خلاصه. سوال 6، حروف ناسبه کنامن و چه تأثیری در زمان فعل مضارع دارن که انلن، کی، ازن حروف ناسبه هستن. تأثیرشون است که به زمان آینده میمن. لیته و لعله چه تأثیری در زمان فعل مضارع دارند؟ خب اینم که زمانش آینده میکنن. علت این تأثیر چیه؟ علت این تأثیر همون طلب بودن است که تو اینا هست، یعنی دلالت بر طلب میکنن. از این جهت ماضی استمراری چطوری ساخته میشه؟ کانه و فعل مضارع. در آیات زمان افعال ماضی و مضارع رو مشخص کنید. یا ایها الرسول، بله بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ امر دیگه، فاعلش کدومه؟ ما هست یا انزله یا رسول. رسول که جلوتر از فعل نمیتونه فاعل باشه. فاعلش رو شما بفرمایید. ها بله، همین که شما میفرمایید بلغ. فاعلش انته مستتره دیگه، این صیغه ایه که امره. زمانش میشه آینده. بلغ ما انزل الیک، اونی که بر تو نازل گردیده شده، این گذشته است دیگه. و این لم تفعل، یعنی اگر انجام ندی. لم تفعل گذشته است ولی چون این سرش هست این زمانش آینده میشه. فما بلغت رسالته، بس رسالت خدا رو نرسانده، انجام ندی. این بلغته هم زمانش آینده میشه چون جواب این شرطی است. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون، اینو تو متن درس داشتیم. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، گفت که من را نخواهید دید، حتما نخواهید دید، نه اینکه هرگز نخواهید دید، حتما نخواهید دید. حالا گاهی البته هیچ وقت هم نمیبینه، مثل همین قضیه دیدن، ولی صحبت سر این است که معنای لن بالاخره هرگزه یا حتمنه. خب این نخواهید دید معناش آینده شد. ولکن ننظر یا ولکن انظر، اگر ولکن رو وقف کرده میگیم ولکن انظر یا ولکن ننظر الی الجبل، ولی نگاه کن به کوه، اینم خب فعل امر آینده میشه. این استقر مکانه و فسوف ترانی، اگر سر جاش مون منو میبینی. خب این این استقر، این شرطیه است، پس استقر زمانش آینده میشه. فسوف ترانی هم که ترانی باز زمانش آینده است، هم از جهت سوفه هم از جهت اینکه این شرطیه فعل شرط رو که استقرار باشه و جزای شرط رو که ترانی باشه معناشو آینده میکنه. به هر حال ترانی آینده است. فرددناه الى امه، ما او رو برگرداندیم به مادرش یعنی حضرت موسی رو. کی تقر عینها، تا روشن بشود چشم اون مادر. ولا تحزنه، و ناراحت نشه، محزون نشه. اینجا هم کی تقر عین در آینده روشن بشه. درس نهم افعال متعدی و لازم، این البته درس مهمی هست و در تجزیه و ترکیب بسیار پرکاربرده. نکاتی هم که در این درس هست از کتاب‌های مختلف جمع‌آوری شده، بعضی از نکات هم جدید هست و توی کتاب‌ها به اشاره یا در کتاب‌های مرجع به اشاره گذاشته، شاید بعضی از مسائلش هم توی کتاب‌های مرجع هم پیدا نشه که تو درس بعدی یعنی تعدیه تام و ناقص مطرح میشه. اجالتاً یه پاورقی داره که خواهیم خوند. در مقدمه میگه که فعل به لحاظ نیاز و عدم نیاز به مفعول به متعدی و لازم تقسیم میشه. متعدی یعنی اونی که رد میشه، تعدی میکنه، تجاوز میکنه، از فاعل به مفعول میرسه. لازم به معنای قاصره، یعنی کوتاه، یعنی اونی که فاعل که گرفت دیگه نمیتونه تأثیری روی غیر فاعل داشته باشه، این میشه لازم. در پاورقی هست که این تقسیم به فعل تام مربوط است و فعل ناقص مانند کانه و ساره به لازم و متعدی تقسیم نمیشود. تام در مقابل فعل ناقصه. یه تقسیم داریم میگیم فعل تام فعل ناقص. فعل تام یعنی چی؟ فعل تام اون فعلی است که فاعلش که میاد معناش رو انسان راحت میفهمه، دیگه نیاز نداره. ولی فعل ناقص اون استش که نه، وقتی که اون مرفوع بعدی میاد انسان هنوز منتظره و چیزی متوجه نشده. حالا مثلا در فعل ناقص یه وقت ما میگیم که فرض کنید رفتم، این تامه، این معنای کاملی. یه وقت میگیم زید یاری کرد، اینم خود یه چیز روشنیه. ولی یه وقت میگیم که گل تبدیل به سنگ شد، سارت تینو خزفن. وقتی که میگه سارت تین یعنی تبدیل شد گل، اون طرف هنوز منتظره که ببینه که چی، حالا تبدیل شد به چی. یعنی وقتی که میگه سارت تینو، تینو این کلمه ای که بعد از این ساره میاد هنوز کامل نیست معناش، لذا این رو فاعل نگفتن، گفتن مرفوع ساره است. خزفن، خزف یعنی کوزه آجر و سفال، و این رو گفتن که این به اصطلاح ناقصه. کانه هم گاهی تام میشه گاهی ناقص میشه. یه وقت میگیم که شب بود، شب بود. یه وقت میگیم شب سرد بود، این کانه ناقص میشه، شب سرد بود کانه ناقص میشه. یه وقت میگیم زید مریض بود، اگر بگیم زید بود میگه چی بود؟ میگیم مریض بود، خواب بود، این کانه ناقصه هست. یعنی صرف این که بگیم زید بود معنا تمام نمیشه، ولی اگه بگیم زید زد یا زید یاری کرد یا زید آمد یه معنای کاملیه، حتی اگه مفعولم نیاریم معنا کامله. پس این میشه تام، اون میشه ناقص. فعل تام فعلی است که در رساندن معنای اساسی جمله، دارم پاورقی یک را از صفحه 70 میخونم، میتوان به مرفوع آن اکتفا نمود. خب این بحث هم در ابن عقیل آمدش، فعل تام چیه، فعل ناقص چیه، اینو میخونیم. حالا رسیدیم به تعریف فعل متعدی و لازم. فعل متعدی فعلی است که بدون واسطه حرف جر مفعول را منصوب میکنه، مثل نصر تو زیدم. ولی فعل لازم یا قاصر به واسطه حرف جر متعدی میشه و به مفعول میرسه، مثل مرر تو به زیدن، از کنار زید رد شدم یا عبور کردم. آیا مرر تو به زیدن این رو میگن که به زید رو میگن مفعول یا میگن جار و مجرور؟ در شرح ابن عقیل است که ینقسم الفعل الى متعد و لازم، فعل به متعدی و لازم تقسیم میشه. فالمتعدی هو الذی یصل الى مفعوله بغیر حرف جر، مثل ضربت و زیدن، به مفعول میرسد بدون حرف جر. و لازم ما لا یصل، وصل یعنی رسید، یصل یعنی یصل یعنی میرسد. لازم آن چیزی است که لا یصل یعنی نمیرسد الى مفعوله الا به حرف جر. نحو مرر تو به زیدن، اینجا با حرف جر نمیرسد به مفعولش، یعنی به زید رو اینجا مفعول تلقی کرده. او لا مفعول له، اصلا یا مفعول نداره، مثل قام زیدون. خب این تعریف فعل متعدی و لازم، تا علائم فعل متعدی و لازم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.